رحیم. سلام به شما شنونده های خوب و مهربان یار مهربان رادیو معارف، امیدوارم که حال و روزگارتون خوش باشه و با برنامه امروز دوشنبه 13 روز آبان ماه سال 98 همراه باشید. جا داره گرامی بداریم امروز رو، روز دانش آموز رو، خدمت همه دانش آموزان کشورمون. سوال های امروز از صفحه 100 تا 150 کتاب جشن هنابندان مطرح میشن و شما میتونید این سوالات رو که 4 تا هم هستن در رادیونمای معارف مشاهده کنید و در کانال یار مهربان در پیام رسان سروش هم مشاهده کنید. همراه باشید با یار مهربان امروز و جشن هنابندان.
مسابقه یار مهربان.
اگر آماده باشید میخواییم سوال اول رو بخونیم. وصیت دانشجوی شهید حسن مونسان به دانشجوها چی بود؟ گزینه 1، از همین دانشگاه بچه های مملکت میتونن به استقلال سیاسی، اقتصادی و صنعتی برسن، نگذارین به این استقلال خدشه وارد بشه. گزینه 2، تحصیل و دانش یه بال برای پروازه و بال دیگه تعهد، اخلاق و دینداریه، بدون این دو بال پرواز ممکن نیست. گزینه 3، خوب درس بخونین و پیوندتون رو با انقلاب، امام و روحانیت از دست ندین تا برای آینده نظام مفید باشین. پایان سوال اول. اگر گزینه های مقدار طولانی از نظر شما، میتونید سوال رو در کانال یار مهربان در پیام رسانه سروش مشاهده کنید. از بین گزینه های 1 و 2 یک گزینه رو انتخاب کنید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
همیشه که صدای محمد جواد محمدی رو میشنوم که میگه مسابقه جذاب، به این میرسم که این مسابقه فقط با حضور شما شنونده های خوبمون جذاب شده. ممنون از همه شما. میخوام سوال دوم رو براتون بخونم از کتاب جشن هنابندان در 13 آبان ماه سال 98. حمید شب عملیات توی نامه برای مادرش چی نوشته بود؟ گزینه 1، من امانتی بودم نزد شما و وقت اون رسیده که امانتی خودتون رو پس بدین و باید خوشحال باشین. گزینه 2، شهادت در راه دین و انقلاب بالاترین توفیقه، اگه این توفیق نصیبم شد بهش راضی باشین و بیتابی نکنین. گزینه 3، من در راه دین و انقلاب با خدا سر جونم معامله کردم و به این معامله راضیم، امیدوارم شما هم راضی باشین. پایان سه گزینه و سال دوم. خانش همکار محترممون جناب رضا هدایتفر آماده است، انشاءالله با هم میشنویم و من تقاضا دارم از همه شما شنونده های خوبمون، همتون، حتی کسایی که توی بخش کتبی شرکت نمی کنید، بخشی از کتاب رو بخونید، برای مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال کنید. این رنگامیزی زیبایی به کانال یار مهربان خواهد داد و البته خانش هایی که در برنامه سعی می کنیم اونها رو پخش کنیم.
در حال فراهم کردن مقدمات سفر دوم بودم که یک روز تلفن به صدا درآمد و صدای گرم و دلنشینی در دالان گوشم پیچید. آن شخص همان سید مرتضی بود. مرتضی آوینی، مرد شماره 1 روایت فت. با اولین پرواز خودم را به او می رسانم. پشت میز مونتاژ نشسته است و دستی به قلم دارد و دستی به محاسن و چشم در چشم مونیتور روبرو. حواسش ششدانگ متوجه تصاویر جوان جهادگری است که پشت فرمان تراکتور نشسته خاکریز می‌زند. دائم تصاویر را برمیگرداند و تکرارش می‌کند و در کنارش سطلی است پر از تکه فیلم‌های مصلح شده. آهسته سلام می‌کنم تا دستش خط نخورد، اما او بلند می‌شود و پاسخم را می‌دهد و با تبسم تحویلم می‌گیرد، طوری که بدون خوردن نان و نمک نمکگیرش می‌شوم. دستگاه را خاموش و کار را تعطیل می کند. کمی حال و احوال و گپی مختصر و سپس وارد اصل قضیه می شود. من نوشتهایت را خواندم. قلمت مناسب نریشن های ماست و خلاصه برای همکاری التماس دعا داشت. چه سعادتی از این بالاتر. من هم لبیک گفتم و آماده ی همکاری شدم. نشان به آن نشانی که فلاحت فیلم بردار به من سنجاق شد و با هم به جبهه الحاق. من و فلاحت پور با یک برنامه ی حساب شده دسته ای انتخاب کردیم که به اصطلاح خط شکن بود و عملیاتی. به قول بچه ها نوک پیکان حمله. از آن پس از آغاز راه تا انجام و شهادت همراهشان شدیم و شریک زندگی و غم و شادیشان. داستان این زندگی را در ادامه بخوانید.
ممنونم از آقای رضا هدایتفر، گوینده خوب رادیو معارف، به خاطر اینکه بخشی از کتاب جشن هنابندان رو برای ما اجرا کردن و خوانش داشتن. سوال سوم امروز از کتاب جشن هنابندان. جمله آرامش بخشی که از امام خمینی رحمت الله علیه در سالن نقاهتگاه نوشته بودند چی بود؟ گزینه یک: شما برای خدا قیام کردید و برای خدا مجروح شدید و چیزی که برای خدا از دست دادید پیش خدا محفوظه. گزینه دو: شما سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید و آن حضرت لحظه ای از حال شما غافل نخواهد شد. گزینه سه: شما فرزندان من هستید و دعای خیر من همیشه بدرقه راه شماست. پایان سوال سوم. امیدوارم که اون گزینه کامل رو شما انتخاب کنید و در کنار گزینه های صحیح دیگه که سوال چهارم هم مونده البته، برای مدیر کانالمون با نام و نام خانوادگی ارسال کنید پاسخنامتون رو که 100 امتیاز امروز از آن شما باشه.
نشانی کانال برنامه @rm_yaremehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
سوال چهارم از کتاب جشن هنابندان رو انشالله براتون میخونم، بعد هم میریم سراغ معرفی کتاب هفته آینده که میخوایم از شنبه بخونیم که انشالله شما فرصت داشته باشید این کتاب رو تهیه بفرمایید. سوال چهارم: حاج حسن محقق، فرمانده گردان، از نگاه نویسنده محترم کتاب جشن هنابندان چطور آدمی بود؟ گزینه یک: خوش قول و قرار بود، دنبال دیدن نبود و روی خوشی به دوربین نشون نمیداد. گزینه دوم: وقت استراحت خوش اخلاق و شوخ طبع بود و موقع کار و عملیات جدی و سخت گیر. گزینه سه: خیلی کم حرف میزد، همیشه در حال فکر کردن بود و سیمش یه سر وست بود. پایان سوال چهارم. و همونطور که قول داده بودم، معرفی کتاب هفته آینده مسابقه یار مهربان رادیو معارف. هفته آینده انشاءالله میخواییم با همدیگه قصه دلبری بخونیم. این کتاب رو محمد علی جعفری نوشتن، ناشرش روایت فتح، و البته محمد علی جعفری نویسنده عزیز این کتاب خاطرات شهید محمد حسین محمد خانی رو از زبان همسر این شهید نقل کردن، شهیدی که شهید مدافع حرم هستن. به یاد این شهید و همه شهدا، حسن ختام برنامه امروزمون صلواتی باشه بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاس از همراهی شما شنوندگان خوب و ارجمند با مجموع برنامه‌های رادیو معارف. رسیدیم به ساعت 19:40 و دو چهرگان قراره که تقدیم شما بشه با موضوع نفاق و منافق از نگاه قرآن بر روایات و سخنان حجت الاسلام بر مسلمین رضایی به مدت 20 دقیقه بشنوید.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر منافقین
Yeah.
دوچهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر رسول خاتم حضرت محمد مصطفی و درود بر چراغ‌های هدایت اهل بیت مطهرش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سیومین برنامه دوچهرگان رو با موضوع نفاق و واقعه عاشورا به شما شنوندگان بزرگوار تقدیم میکنیم. کتاب قطور عاشورا روبرومون بازه، کتابی سراسر درس و عبرت و پند، درس هایی که باید به ذهن سپرد تا واقعی به اون عظیمی تکرار نشه. دوستان، تا حالا به این موضوع فکر کردین که چطور ممکنه از کوفه 18,000 نفر به سید الشهدا علیه السلام نامه بنویسن و از ایشون بخوان به کوفه بیان و رهبریشون رو به عهده بگیرن، ولی بعد از چند روز از موضع خودشون کنار بکشن و به قولی حرفشون رو پس بگیرن و امامشون رو تنها بذارن؟ آیا نوشتن این نامه ها کار درستی بود؟ آیا اعتماد فرستاده امام مسلم ابن عقیل به کوفیان در قبال سیل نامه ها و دعوت ها درست بود؟ ده ها سوال دیگه از این دست ممکنه ذهن هر کسی رو مشغول کنه. در این فرصت میشینیم پای سخنان حجت الاسلام و المسلمین رضایی. ایشون درباره موضوع نفاق و واقعه عاشورا توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه دوچهرگان. با برنامه‌ای که به مسئله نفاق و رابطه بین نفاق و عاشورا میپردازد در خدمت شما انشالله خواهیم بود. قسمت اول برنامه رو مناسب هست به یک نگاه کلی و طرحواره کلی به رابطه مسئله نفاق و عاشورا بپردازیم. در آغازین قسمت صحبت سوال رو اینگونه مطرح میکنیم: اصولا بین عاشورا و نفاق یا بین عاشورا و دوچهرگی یا چند چهرگی چه رابطه و چه نسبتی وجود دارد؟ شما وقتی که به تاریخ یا منابع تاریخی و روایاتی که از اهل بیت یا گزارش‌های تاریخی که از مورخین رسیده است به ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اگر صحنه‌ای بخواهد به زیبایی و به تمامیت و جامعیت مسئله نفاق رو به ما معرفی کند، شاید صحنه زیباتر و بهتر از عاشورا نباشد. قرآن در آیات مدنی خصوصا، یعنی در آیاتی که متعرض دوران نبوی رسالت مدینه پیامبر هست، به مسئله نفاق فراوان پرداخته، منتها چهره منافقین رو خیلی معرفی نکرده با نام و نشان. خصوصیاتشون رو گفته اما با نام و نشان نگفته. یک فاصله 50 ساله هست بعد از رحلت پیامبر که مسئله سقیفه رخ میدهد، مسئله خانه نشینی امیرالمؤمنین و مصائب حضرت زهرا، یا مسئله دوران حکومت چند ساله کوتاه امیرالمؤمنین با اون آشوبهای فراوانش. با وجود اون آشوبهای فراوان باز هم مسئله نفاق و شخصیت منافقین چندان شناخته نمی شود. اما شاید بتوان ادعا کرد که در عاشورا و صحنه کربلا صحنه‌ای هست که نفاق چهره واقعی خود را با تمام گستردگی و تنوع و عمق خود نشان می دهد. شما وقتی در زیارات حضرت ابی عبدالله به عبارات یا جمله هایی که لعن الله امتن قتلت، لعن الله امتن اسرجت، لعن الله امتن الجمت، لعن الله امتن رضیت، این جملات برمیخوریم، این جملات دارد دامنه نفاق رو، بعدم وقتی که این دامنه نفاق رو در صحنه تاریخ میبریم، شاید بتوان ادعا کرد عاشورا و کربلا و قیام حسینی بهترین صحنه ای هست که به معرفی و آشکار کردن دو چهرگان تاریخ صدر اسلام به ما میپردازد. این دو چهرگان رابطش حالا و استفادهش برای ما چیه؟ وقتی امام حسین با اون قیام عظیم خودش می آید و معرفی می کند یک نفاق عمیق و پیچیده و گسترده در تاریخ صدر اسلام را در حقیقت یکی از درس‌های مهم عاشورا برای ما می‌شود که اگر بخواهیم منافقین و نفاق را بشناسیم، اگر بخواهیم خودمان هم از دو چهرگی یا چند چهرگی به دور شویم و دارای شخصیت باثبات و تعریف شده در دایره آموزه‌های دینی بشویم، شاید یکی از بهترین درس‌ها عاشورا و کربلا باشد. حالا اگر به مطالعه شما شهر کوفه و اون گستردگی شهر کوفه بپردازید، می توانید طیف‌های گوناگون، طبقه بندی‌های گوناگون، دسته بندی‌های گوناگون آن را ببینید، آشنا بشوید و آنگه بیاییم بین خود، زندگی خود، شخصیت خود و آن موارد مصادیقی که از کوفه و کوفیان و دشمنان حضرت ابی عبدالله در گستره خود وجود دارد مطالعه کنیم، انشالله زندگی بدور از نفاق، بدور از دوچهرگی و انشالله بدور از خطر افتادن در دام دوچهرگان داشته باشیم، به برکت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه را از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بینهم موده. آدم منافق در تلخی میخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقا رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
جریان نفاق فقط در بین صفوف کوفیان و دوران پرفراز و نشیب امام حسین علیه السلام اتفاق نیفتاد. برای شناخت بهتر این جریان باید به چند دهه قبل برگردیم و به دوران بعد از رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بریم. مخصوصاً وقتی که بعد از وفات اون بزرگوار بین عده‌ای از صحابه اون حضرت تفرقه و چند دستگی افتاد. همچنین دوران امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو مرور کنیم. میبینیم در این دوران پر فراز و فرود سیدالشهدا همیشه در کنار و همراه پدر حضور داشت. در مقابله با سپاه پر از تزویر و توطئه معاویه در شام از فرماندهان اون حضرت بود و با اراده و عزم راسخ خودش ضربات مهلکی بر پیکر بنی امیه وارد کرد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد شهادت پدر بزرگوارش به دست یکی از آشکارترین گروه های نفاق یعنی خوارج کنار و همراه برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام در روشنگری و بیداری امت، همچنین شناسوندن چهره واقعی بنی امیه نقشی ارزنده داشت، تا اینکه برادر بزرگوارش با مکر و حیله معاویه به شهادت رسید و خلافت و ولایت الهی از سال 50 هجری قمری به امام حسین علیه السلام منتقل شد. در برنامه‌های بعد در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. در این فرصت حجت الاسلام و المسلمین رضایی درباره یکی از حقایق تاریخی در زمان سیدالشهدا علیه السلام و عمق دوچهرگی و نفاق کوفیان مطالب مهمی بیان می‌کنند. با هم می‌شنویم.
در باره امام حسین و قیام امام حسین یک جمله بسیار معروف است: دلها با توست ولی شمشیرها بر علیه توست. این شاید بهترین جمله باشد که کارشناسانی که در زمان قیام امام حسین بودند در باره وضعیت اجتماعی زمان امام حسین بیان کردند. دو چهرگی یعنی این است که انسان دو وضعیت همزمان از خود بروز دهد، احساس باطنیش یک چیز باشد اما رفتار بیرونیش گونه دیگر عمل کند. شاید بتوانیم بگیم حتی عمق این دو چهرگی یا آشکار شدن این دو چهرگی رو بهتر اگه بخوایم تعبیر کنیم، به جای این که بگوییم دلها با تو هست و شمشیرها بر علیه تو، بگیم زبانها با تو هست ولی شمشیرها بر علیه تو. یعنی مردم کوفه مردمی بودند که در وقت خوشی زبان آنها، حالا دلهای آنها هم اگر همچنین باشد، زبان آنها به ادعای یاری و عدالت خواهی و نصرت خواهی برای امام حسین بود. اما به قول امام حسین وقتی مقام و عرصه عمل و امتحان پیش آمد، آن زبانها در مقام عمل، در مقام رفتار و در مقام آشکار کردن شمشیرها بر علیه ظلم تبدیل شد به آشکار کردن شمشیرها بر علیه امام. این عمق دو چهرگی در شهر کوفه است. به یک قرائت دیگر، اگر بخواهیم این عمق و گستردگی دو چهرگی کوفیان و دشمنان حضرت ابی عبدالله رو ببینیم، ببینید مورخین برای ما نوشتند که در شهر کوفه شهری بود که 100,000 مرد جنگجو داشت، یعنی غیر از خانواده ها و مردم معمولی آنچه که شهر کوفه را کوفه کرده بود 100,000 جنگجوی این شهر بود. از این 100,000 وقتی میگوین در کوفه مثلا 10,000 نامه نوشته شد یا فلان اتفاق رخ داد و در آن 4,000 نفر شرکت کردن، یعنی هم از این عدد جنگجویان، زنها و بچه ها و انسانهای معمولی رو حساب نمی کنن. از این 100,000 نفر به امام حسین 12,000 نامه رسید، نامه هایی که در پای آن، پایین آن 3 تا 4 امضا حداقل داشت. یعنی شما 12,000 رو ضرب در 3 یا 4 که بکنید، آمار دعوتگران کوفی از امام است. اما وقتی مسلم وارد کوفه می شود، تنها 18,000 نفر با او بیعت می کنند. و وقتی که امام حسین به سمت کوفه حرکت می کند و عصر و روز عاشورا می شود، یاران امام تعدادشان 72 نفر هستند. از این 72 نفر شما 18 عدد رو کم کنید که یاران هاشمی و بنی هاشم هستند. آن تعداد که 51-2 نفر هستند، از این 50 نفر تقریبا 40 نفر کوفه هستند. از آن شهر 100,000 نفری کوفه تنها حدود 40 نفر به امام حسین میپیوندند. اگر بخواهیم عمق نفاق رو در کوفه ببینیم، این آمار به ما خیلی یاری میرساند. آمارهای دیگر هم هست، تنها کوفه نیست. در جغرافیای جهان اسلام در زمان امام حسین، امام سجاد عبارت زیبا و تاریخی و شگفت آوری دارد. امام سجاد میفرماید به هنگام قیام پدرم ما در حجاز حتی 20 نفر محب و دوستدار نداشتیم. یعنی در منطقه عراق اون 100,000 نفر تبدیل به 40 نفر میشود، در منطقه حجاز، مکه و مدینه و طائف و جده و مناطق اطراف آن، امام میگه حتی ما 20 نفر یار، چه عرض کنم، حتی دوستدار هم ما نداریم، اونایی که ادعای محبت حتی زبانی نسبت به ما داشته باشند. شما وقتی وارد همون شهر کوفه یا مدینه میشوید، در آن شهر بزرگ مدینه آن تاریخ یا کوفه آن تاریخ، طیفه های گوناگونی از مردم را میبینید. علمای عراق و علمای حجاز هستند، از قشر صحابه و از قشر تابعین به قول مورخین جهان اسلام علما هستند، نظامیان هستند، اصناف گوناگون شغلی و اجتماعی هستند. این همه جمعیت در جهان اسلام وجود دارد که فقط آمار کوفه را عرض کردم 100,000 نفر گفتن. اما وقتی که امام حسین وارد کربلا می شود، تنها 40 نفر از کوفه و کمتر از 5 نفر از مدینه و 2-3 نفر از بصره با امام همراهی می کنند. این آمارها درس عبرتی برای من و شما می تواند باشد که اگر ما از عاشورا درس نگیریم، اگر با حسین هماهنگ نشویم، دامنه نفاق و دو چهرگی میتواند به این وسعت و گستردگی و به این عمق باشد. این آمارها به ما هشدار میدهد که نسبت به ولی زمان خود در امروز حضرت حجت ابن الحسن، مبادا ما هم ادعاهای دلهای ما با تو یا زبانهای ما با تو، اما محصول عمل و رفتار ما چه شمشیر باشد، چه قلم باشد، چه شغل باشد، چه موقعیت‌های اجتماعی باشد، بر علیه تو باشد. هشداری که عاشورا به ما میدهد در زمینه دو چهره شناسی همین هست که شما به تاریخ عاشورا و مردمی که در آن زمان عاشورا بودن نگاه کنید، آمارها رو نگاه کنید، رفتارها رو نگاه کنید و از آن عبرت بگیرید. در هر طیف، صنف، شغل و مقامی که هستید مراقب باشید که خطر دو چهرگی و چند چهرگی در بیخ گوش شما و در نزدیکی شما هست و شیطان هم به قول قرآن قسم خورده که دست از سر شما در لحظه لحظه زندگی بر ندارد که چه اتفاقی رخ ندهد. هدف شیطان این است که ما را گرفتار دو چهرگی کند و امام درسی که از عاشورا، از دل عاشورا و از تاریخ عاشورا، عمق عاشورا به ما میدهد این است که شخصیت سالم با شخصیتی با ثبات تعریف شده در دایره آموزه های دینی هست انشاءالله.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
با این تعریفی که از دوچهرگی و با این تبیینی که از دوچهرگی در عرصه عاشورا شد، اکنون این پرسش ممکن است در اذهان من و شما نقش ببندد: اگر نفاق به این گستردگی و این عمق و به این پیچیدگی در تمام شغلها و لحظه های زندگی ممکن است حضور داشته باشد و شیطان در لحظه لحظه زندگی ما با وسوسه هایش بخواهد ما را به دام دو چهرگی بیندازد، به راستی راهکار نفاق گریزی و دو چهرگی زدائی از زندگی چه باید باشد؟ چه راه حلی برای گریز از نفاق و پناه بردن به ایمان خالصانه میتوان یافت؟ برای پایافتن پاسخ این پرسش مراجعه به همان تاریخ عاشورا، به همان رویدادهای عاشورا با نگاه و عینک عبرت بین، مراجعه به آموزه هایی که در زیارت نامه های حسینی و عاشورایی وجود دارد کلید واژه و راهکار نفاق زدائی و دو چهرگی گریزی از متن زندگی میتواند باشد. به عنوان نمونه، چون این برنامه قصدش و هدفش به عنوان پیش در آمده در عرصه نفاق شناسی عاشورایی هست، به عنوان نمونه شما در کلید واژه هایی که در سخنان امام حسین در روز عاشورا حداقل وجود دارد اگر نگاه کنید، دو سه کلمه را میبینید کلید واژه کلمات سخنان حسین است. کلمه همانند هیهات من الذله، ذلت گریزی در متن زندگی، در لحظه لحظه زندگی. این بزرگترین درس عاشورا میتواند باشد.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را میکند، وعده یک چیزی را میدهد، پرچم یک چیزی را بلند میکند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
با این دعا دفتر 30 برنامه از مجموعه دوچهرگان رو میبندیم و شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدایا، به تو پناه میبرم از نابینایی پس از بینایی، از گمراهی پس از هدایت و از رفتار هلاکتبار و فتنه های نابود کننده. خداوند یارو نگهدارتون.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 20. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده نشان عفاف باشید. ویژه عفاف و حجاب بشنوید.
همین موضوع خیلی مهمه.
صف کن بزن بیاد عقبتر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه. حجابمون هم درست هست، ولی خب آزادیمون هم میخواد. آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، دم دست نمیزنه.
یه پرده